اگر فسادی وجود نداره چه دلیلی وجود داره که مشاور رئیس جمهور در یک سفر پنهانی تقریبا که حتی خود رئیس جمهور هم گمان میکرده او در امریکا هست به ایران بره و بدون اطلاع وزیر انرژی و آب که در حال رایزنی برای کم کردن نرخ خریداری برق از ایران هست با یک شرکت خصوصی در ایران مذاکره کنه؟ واقعا اگر فسادی وجود نداره پس دلیل چی هست؟ فکر میکنید آقای قیومی بیشتر از شما دلسوز وضعیت برق در افغانستان بوده آقای عثمانی؟
خب ببینیم این مسئله همونطور که شما گفتم خیلی ناجوان مردانه اگر ما حال بیاییم ادعا کنیم بعد از وزارت که امر متهم کنیم در صورتی که در روز ما نگفته باشیم. اما ما به شما رفرنس میدم، هم روزنامه موجوده و هم کلیپ موجوده. اگر برنامه تلویزیون پارلمان افغانستان را از بین نبرده باشن هست، در روز 26 جون سال 2017 پارلمان مار برای یک گزارش استجوابیه، خب تعدادی از وزارت‌ها را از جمله وزارت آب و برق فرستاد و سوال اینایی بود که در این سکتور انرژی و فساد هست یا فساد نیست. گفتم بله فساد هست. گفتن پس چرا مشاهده نمیشه، چرا گزارش اینه که فساد کم شده؟ من گفتم که فساد هست ولی فساد منتقل شده، متمرکز شده و مخفی شده. نمایندگان پرسیدن که خب کی پشت سر فساد قرار داره؟ بسیار واضح نام بردم در روک آقای قیومی و رئیس جمهور هم از روی مد میکنه. در روز من وزیر بودم، حدود یک سال بعد تقریبا، شاید دو روز کمتر از یک سال، باز هم وزارت کردم که این بحثی که من بیان کردم در روزنامه‌های مثل 8 صبح و سایر جام منعکس شد که اداره تدارکات ملی متهم به فساد شده از زبان ما و نام بردم او شخص رو. قرار شد که پرونده مرونا بکشنم به شورای عالی چی بودم و حکومت داری. حتی گفتن ما از طریق سارونوالی هم چی نمیکنیم که حکومت متهم شده در اینجی. و خب چرا راز و رمزهای حکومتی؟ به این بانه که راز و رمزهای حکومتی گفته شده. در پاسخ ما گفتم که خب راز و رمزهای حکومتی ما در پارلمان گفتیم، به پارلمان ما پاسخگوی مطابق قانون اساسی. ای که پارلمان پخش کرده از طریق تلویزیون بریم از خود پارلمان سوال کنیم. اما من نیومدم راز و رمزهای حکومتی برم با روزنامه ها مطرح کنم و برم با جامعه مدنی مطرح کنم، بلکه در یک ارگان دولتی در اونجا مطرح کردم و در اونجا باید نام برده نشد که کیها به فساد در افغانستان دست دارن و باید اونا جواب
خورده. اما به هر حال کسی که از سوی شما در پارلمان افغانستان متهم به فساد در بحث انرژی و آب شد، بعد از اینکه شما از وزارت عزل شدید، او شخص وزیر مالیه افغانستان شد، امین‌ترین شخص از لحاظ مالی در نزد آقای رئیس جمهور، و بعد از اون دیدیم که چطور از افغانستان خارج شد و چگونه رفت، و بعد آقای رئیس جمهور در اواخر از او کمی ناراحت بود و بعضی مسائل دیگر، و بعد برادر او چه شد و یک داستان بالیوودی برای خود ساخت و بعضی موضوعات دیگر. اما به هر حال وزیر صاحب، ما نزدیک به نیم ساعت در باره برق افغانستان صحبت کردیم. من فکر میکنم نیم قرن هم اگر صحبت کنیم کم از بدلیلی که آنقدر افتضاح بوده و فاجعه بوده مدیریت برق در افغانستان، که به هر حال هیچ کس نمیتونه او شب و روزهای تاریک کابل را، پایتخت افغانستان، از یاد ببره. که به قول شما با یک ندانمکاری در انتقال لاین برق تا کابل، سالهای سال شهروندان کابل ساعتها را در تاریکی سپری میکردن در طول یک شب و نروس. اما
حتی بودم شما یک مثال کوچک بیان کنم که وقتم زیاد گرفته نشه. مباعث باز همکارای بین المللی ما به شکل معکوس انتقال میدادن. حالا یک موضوع کوچک را مطرح میکنم، نه به این دلیل که همه سید اسماعیل خان همشهری ما است و یا نیست و یا برای ما به وزارت هم از طریق اونا نکاندید شدم نه حمایت شدم. برشنا اگر یاد شما باشه سیگار بسر مطرح میکرد دزدی 3 میلیارد دلار از برق افغانستان و امیر سید اسماعیل خان متهم میکرد و مسئله و بحث جنراتورها بود، جنراتورهایی که در ترخیل ساخته شده بود و در قندهار ساخته شده بود.
در صورتی که شما بزرگم بود،
بله، در صورتی که شما در یکی از صورت جلسه های برد برشنا میدیدیم که به ساخت جنراتورها در ترخیل و در سایر مناطق امیر سید اسماعیل خان مستقیم مخالفت کرده بود، در متن گزارش هم آمده بود، اما سیگار ایر به شکل معکوس منعکس میکرد. نمیگفت که مثلا آقای زاخلوال دست داره، آقای فلان دست داره، آقای فلان دست داره. و ما موضوع بعد از این که سیگار مطرح کرد با اسناد برای سیگار روشن ساختیم که این چیزی که شما میگیم راجع به جنرات رای افغانستان خیلی معکوسه. خب اونا گفتن گزارش به ما به این شکل رسیده و متاسفانه بعد از اون هم سیگار بر همون بحث خود تاکید کرد.
بله تا پایان هم سیگار بر همون بحث تاکید داشت. البته از اون 3 میلیارد یک رقم بسیار بزرگ 800 میلیونی هم وجود داشت که او واقعا تکان دهنده بود برای کشوری که کاسه خیرات در دست داشت و بعد یک 3 میلیاردی یک شخص و بعد یک 800 میلیونی در همون بحث 3 میلیاردی همون شخص متهم بود که به هر حال ادعای سیگار هم راه به جایی نبود. اما وزیر صاحب یک سوال باز هم راجع به برق باید از اون میخواییم راجع به آب باز شما صحبت کنیم. من نمیدانم در زمان شما هم بود این که پایه های برق را در سالنگ میزدن و بعد یا در مسیر کابل پایه های برق را منهدم میکردن و بعد روزها کابل برق نداشت و بعد مجبور بود که همه شهروندان کابل، شرکت ها، کارخانه ها، رسانه ها، وزارت ها همه از جنراترها استفاده کنن و به میلیون ها افغانی در طول روز تیل خریداری شود. این فساد وجود داشت دیگه وزیر صاحب، یعنی این مافیای تل در افغانستان بیکار نبودن در این داستان یا نه فکر میکنید که این هم یک توطئه بوده؟
خب من فکر میکنم مباید کم وسیع تر از این هم بود. به طور مثال شما در یک مرحله در یک از زمستان ها اگر فراموش نکنم نگاه کنین که برق تاجیکستان هر دو خط انتقال برق تاجیکستان هم برق قندوز هم برقی که گلخمری میامد قطع شده بود، اما برق ازبکستان کسی قطع نمیکرد. در حدود 50 روز برق قطع بود و این باعث شد که ما برق تاجیکستان از مسیر ازبکستان بگیریم و برای هر کیلووات ساعت برق یک سنت هم برای ازبکستان پرداخت بشه. خب میبینیم مسائل بزرگ منطقه‌ای در برق وجود داشت. طبیعتاً این مسائل به شکل کوچک و بزرگ در داخل هم وجود داشت. اما اینکه بیایم کسی متهم کنیم یا افراد و یا اشخاص ما نتونستیم پیدا کنیم با وجود که حدس و گمان‌های وجود داشت که حتی از داخل خود برشنای چون یک پروژه که ساخته شده در پای برق که زده میشد حدود $100,000 مصرف این پایه بود و احتمالاً او کسایی هم که شما در داخل نام میبریم شاید به شکل مستقیم نه غیر مستقیم اگرم دست نداشتن راضی بودن بر مسیب.
یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو. خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انکیش لینک و سایفن شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به انترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انکیش لینک اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انکیش لینک را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
وزیر صاحب راجع به آب کمی صحبت کنیم و بزرگترین پروژه کنترل آب افغانستان که در حال حاضر قشتپه است و سالها قشتپه بوده. حتی زمانی که شما وزیر هم بودید من یادم میاد که بحث قشتپه وجود داشت و شما کار میکردید بر روی این پروژه، پروژه‌ای که آقای سردار محمد داوود خان رویاهای افغانستان آباد را در سر داشت و از همون زمان آغاز شد، اما هیچگاه به موفقیت نرسید. اول یک سوال کلیشه‌ای من می‌خوام داشته باشم، چرا طالبان امروز، رهبران طالبان امروز مورد نقد و انتقاد سیاستمداران افغانستان مخصوصا قرار می‌گیرن، مخصوصا سیاستمداران مخالف نظام گروه طالبان، که این پروژه قشتپه یک پروژه ناکام هست، یک پروژه ناموفق خواهد بود، چرا باید این کار صورت بگیره؟ خب این پروژه پروژه‌ای بوده که سال‌ها افغانستان در خواب و رویا داشت، حکومت‌های مختلف روی او کار کردن، موفق نشدن که کلنگ او رو بزنن. خود شما جز کسانی بودید که در وزارت انرژی و روی همین پروژه صحبت می‌کردید، هیچ وقت موفق نشدید که این پروژه رو عملی کنید، اما رهبران طالبان آمدن امروز و این پروژه را عملی کردن، می‌بینید کانال کشی کردن، مقدار زیادی از آب را در حال کنترل کردن است. چرا انتقاد میشن؟
بله، این که به شما کاملا درسته که اگر ما از زمان موافقت کرده باشیم امروز به خاطر اینکه طالبان آمدن این انتقاد کنیم یک کار ناجوان مردانه. اول در نظر بگیریم پروژه‌ای که در زمان داوود خان به عنوان پروژه‌ای نوستالژیک معرفی شده بود، لزوماً این پروژه پروژه‌ای نیست که توجیه پذیر باشن، یا شاید در همون زمان توجیه پذیر بودن و امروز توجیه پذیر نیست. اما ما می‌خوایم یک مقدار یک کم بحث تئوریک کنیم. امروز بحث منابع ها با بحث دیروز خیلی فرق داره. ببینید در گذشته زمان سردار داوود خان و حتی 20 سال پس از او مدیریت آب به این گونه بوده که آب معمولا میبریده در کوهستان ها در افغانستان به یخچال ها ذخیره میشده در عنوان برف و یخ. در تابستان که گرم میشده هوا این آب میشده و به جویبار ها جاری میشده. این یک قاعده بوده. شما اگر میخواستین که جریان آب در هر رودخانه پیش بینی کنه میتونستین دقیقاً بگین که برج ثور سال آینده چی میزان آب خواهیم داشت. اما امروز وضعیت منابع به اندازه تغییر کرده و قاعده ها به استثناء تبدیل شده، استثناء به قواعد تبدیل شده. طوفان های عجیب و غریب میبینیم، سیلاب های عجیب و غریب میبینیم که حتی دیگه چیزی به نام مدیریت منابع آب ای که هست یا نیست شک و تردید وجود داره. ایده اصلا میگن دیگه میکانیزم های پیشبینی از بین رفته، میکانیزم های علم مدیریت آب از بین رفته. اینایی که آموزش میبینن به عنوان خب دانشگاه، گرچه دانشمند بیرون نمیکنه، کارشناس بیرون میکنه، حتی دیگه کارشناس هم نیم در منابع آب، یک ده افراد بسیار کم میفهمن، اونام که تجارب بسیار سنگین دارن. بنابراین این پروژه اگر در زمان داوود خان توجیه پذیر بوده، رفتار آب در او زمان، وضعیت محیط زیست در او زمان با امروز فرق داشته. در او زمان این طوفان ها وجود نداشت، این سیلاب هایی که امروز وجود داره وجود نداشت، این خطراتی که امروز شما میبینین از دبی تا لیبی چی آثار و چی فجایعی به وجود آورد وجود نداشت. ما اثرات این پروژه بر روی تعادل آبی منطقه ما نمیفهمیدیم، اثرات بر روی یخچال ها نمیفهمیدیم که این پروژه احتمالاً یخچال ها را از بین میبره، تعادل آبی منطقه را از بین میبره. چیزی که شما در خوشتپه مشاهده نکنیم، ما با تحلیل های بسیار گسترده انجام دادیم، ازبکستان هم تقریبا به اختیار بعضی از مطالعات استراتژیک از اونا گذاشته شد، کمتر که فایده میکنن از این پروژه خوشتپه تاجیکستان و در نهایت ازبکستان، چون اونا متوجه شدن ضرر و زیان سنگینه که میکنه اول ترکمنستان و دوم افغانستان از این پروژه. خب ما بدیل مطرح کردیم که برای خوشتپه چی کار باید
کنیم. یک لحظه وزیر صاحب ببخشید، شما گفتید که افغانستان و ترکمنستان از پروژه خوشتپه ضرر میکنه، دقیقاً ضرری که افغانستان در آینده از پروژه خوشتپه خواهد کرد چی خواهد بود؟
ببینیم چیزی که خوشتپه انجام میده اینه که ما و شما آبخیزی دریای آمور اگر نگاه کنیم در حدود 4 ماه سال، یعنی از برج می تا آگوست، می جون جولای آگوست، حدود 61% جریان آب امو در همین زمان انتقال پیدا میکنه. در همین زمان زمانیه که ما نیاز به آب داریم. پروژه خوشتپه ممکنه که احتمالاً تا میتونه 600 متر مکعب در ثانیه، یعنی 40% حجم آب امو بگیره. خب این 40% به سر دریا حداقل خشک میشه. در اون زمانی که باد هم وجود داره و گرمی هم وجود داره، وقتی به سر دریا خشک شد این ریزگردها برمیخیزه میره روی یخچال ها، به مرور زمان یخچال ها رو از بین میبره یا یخچال ها رو گرم میکنه. دیگه شما
ریزگردها من سوال میکنم، چون احتمالاً در بین صحبت های شما به دلیل که خیلی تخصصی است بیننده ها این سوال ها ایجاد میشه، من بپرسم ریزگردها منظورتان از همان نمک کف رودخانه ها و دریا هست؟
بله دقیقاً. این منرال هایی که به وجود میاد، منرال ها نمکی است، اینا داخل خود گرما داره. اگر شما حتماً به دیدن دیگه، به جایی هم که زندگی میکنیم در روزایی که برف سنگین میباره اینا نمک میپاشن در روی آب در بعض معابر ترکیه. و خب به خاطر چی؟ به خاطر نقطه انجماد آب رو پایین میاره. قبلا اگر در 0 درجه آب منجمد میشد، یخ و برف حال منجمد نمیشه، میرسه به -5 درجه یا -10 درجه. خب این ریزگردها وقتی که روی یخچال ها بشینه، قبلا اگر در برج اکتبر اینا به یخ و برف تبدیل میشد و به ذخیره، حالا دیگه به یخ و برف تبدیل نمیشه، اینا به آب تبدیل میشه، جریان پیدا میکنه. این جریان که پیدا کرد، حالا کی میتونه که در این تعادل آبی از این استفاده کنه؟ کشور میتونه استفاده کنه که تاسیسات برای ذخیره یعنی آب داشته باشه. تاجیکستان در حال حاضر مشکلی که داره اینه که در زمستان آب کم داره، چون به یخ و برف تبدیل میشن، ذخایر آبی از کم برق هم تولید کرده نمیتونه. در تابستان آب اضافه داره، یعنی او آب از به جایی که از توربین ها خارج بشه مجبور از سرریز خارج کنه، چون ظرفیت به اصطلاح کاسه بند پر شده. حال کاری که انجام میشه اینه که وقتی یک مقدار از آب در زمستان جریان پیدا کنه، میره کاسه بند تاجیکستان در زمستان پر میکنه. تاجیکستان در زمستان هم میتونه برق بیشتر تولید کنه که نیاز هم داره. خب بنابراین تاجیکستان ضربه چندان سنگینی در طولانی مدت نمیبینه، گرچه که چون صاحب یخچال ها در نهایت تاجیکستان ها، خب به شکل مجموعی تعادل آبی به هم میخوره، همه ضربه میبینن. اما چون اونا تاسیسات برای خود ساختن، این تاسیسات ممکنه که حداقل هر کدام از اونها 10 تا 20 سال طول بکشه. ازبکستان چرا ضرر کمتر میکنه؟ به خاطر که در نهایت این آبی که خارج میشه از بندهای تاجیکستان، به خصوص در زمستان، برای زراعت مصرف زراعتی خوب بسیار کمه. اینا میرده به دریاچه آرال، دریاچه آرال دوباره پس پر میکنه و زنده میکنه. دریاچه آرال که زنده بشه، از ازبکستان استفاده میکنه و قزاقستان استفاده میکنه، حتی آثار مثبت از تا کوههای آلپ هم میرسه تا اروپا. بنابراین میتونیم بگیم که خوشبختانه اول به تاجیکستان خدمت میکنه، دوم به ازبکستان خدمت میکنه، سوم به قزاقستان خدمت میکنه و چهارم به مو یخچال های اطراف کوههای به اصطلاح نام کوههای یاد مرفته به نام امور رئیس جمهوری یاد میشد، به او یخچال ها خدمت میکنه، چون ریزگرد ها دیگه کم میشه و در نهایت به کوههای آلپ در اروپا خدمت میکنه که این ریزگرد ها به سمت اروپا کمتر میره. اما دو کشوری که به شدت از او آسیب میبینن، اول ترکمنستان آسیب میبینه و دوم افغانستان. ببینیم جریان به چی شکل تبدیل میشه. دیگه در او 4 ماهی که 61% آب داریم و حتی اکثر نیاز آبی داریم، دیگه 61% آب نداریم. یا فرض کنیم در حال حاضر ممکنه 1940 متر مکعب در ثانیه داشته باشیم، به مرور زمان این کم میشه، میشه 1500، 1200، کمتر از 1000. نیاز آبی ما وجود داره و آب کمتره، بنابراین خوشتپه مجبور آب بیشتری بگیره و ترکمنستان کمتر میره. زمین های اطراف قرقوم وقتی در ترکمنستان خشک بشه، اینا همه زمین های منرالیه، یعنی همین مواد در اون زمین ها پخش شده، دوباره اینا خود از اینا به منبع ریزگرد تبدیل میشن که اول از ترکمنستان به ایران میکنن، بعد کشورهای اطراف ترکمنستان به ایران میکنن. اما گفت ای بش را که گفتی حسنش را هم بگو. اگر خوشتپر شما تعقیب کرده باشیم، 2015 ما خوشتپر بردیم به شورای ایالی و عراضی و آب.
امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
اگر خوشتپه به این اندازه ضرر داره، به هم برای کشور ما افغانستان، هم برای ترکمنستان و هم در کل برای طبیعت، دست بردن در طبیعت، این قهر طبیعت تا یک زمان میتونه خود کنترل کنه، اما بعد از او اگر یک بار طبیعت آمد و قدرت خود نشان داد، خیلی چیزها رو برهم بزنن. چرا 2015 شما اقدام کردید؟ شما خودتان وزیر بودید، چرا اقدام کردید برای کلید خوردن پروژه خوشتپه؟ یا من اشتباه میبینم؟
بله بله دقیقا شما گزارش فکر میکنم همی حال هم گزارش موجود باشه. من یاد منیه که به جلسه شماره چندم شورای عالی برزی و آب مطرح شدی که از کانال امو چگونه ما استفاده کنیم. ما سه تا گزینه رو مطرح کردیم که یکی از دو گزینه همو توصیه که روسا انجام داده بودن در سال 1967، بحث دوم بحث همو پروژه دشت جون بود که یک بند در اونجا ساخته بشه و اول خوشتپه گفته شده بود، اول خوشتپه بررسی شده بود. خود در خوشتپه هم ما گفته بودیم که باید مطالعات بسیار بیشتر انجام بشه، فیزیبیلیتی استادی انجام بشه و امکان سنجی بشه. بنابراین مشکلات خوشتپه هم گفته بودیم، نه این مشکلات ریزگردها و این مسائلی که امروز اتفاق افتاده. اگر که شما مسائل منابع به افغانستان و ایران رو تحقیق کنیم، دقیقاً وقتی ما بحث خوشتپه میبریم، وقتی که آثار زیست محیطی پروژه های منابع در ایران آشکار شده و ما هم نگران ساخته بودیم. مرحله دوم قرار شد که ما بحث خوشتپه پیگیری کنیم. وقتی بحث خوشتپه ما پیگیری کردیم و مطالعات بیشتر انجام دادیم، ما مخالفت کردیم با این خوشتپه. گزینه روزها رو ما ترجیح دادیم، اما رئیس جمهور نپذیرفته بود به این عنوان که ممکن وزیر انرژی آب ممکنه بحث قومی داشته باشه با دکتر عبدالله و بقیه مطرح کرده بود. در نهایت این پروژه رو از ما گرفتن، می بردن به سفارت آمریکا بردن و مدت این پروژه نامعلوم بود سرنوشت از او تا 2018 تا در زمان تا زمانی که ما برکنارم نشده بودم، ما با این پروژه مخالفت کردیم و اینا حتی مطالعه هم شروع نکرد. بعد از برکناریم که در برج جون بود، در برج فبروری اینا از طریق سفارت آمریکا و بودجه سفارت آمریکا با کمپانی ایکامر قرارداد کردن که فیزیبیلیتی استادی انجام بشه. در فیزیبیلیتی استادی که انجام میشد، شما باید تمام گزینه‌ها رو فیزیبیلیتی استادی کنیم. بس برق 500 کیلوولت مشکل چی بود؟ مشکلی بود که یک مسیر رفته بود فیزیبیلیتی استادی کنه. گفته توصیه کرده بودن که این مسیر دیگه هم باید مطالعات امکان سنجی انجام بشه. دقیقا شرکت ایکام هم یک مطالعه ناقص، یک مطالعه امکان سنجی بسیار ناقص از یک گزینه انجام داده. شما مطالعات فیزیبیلیتی استادی که انجام میدیم، یعنی مطالعات امکان سنجی، یکی از مباحث اقتصادی، مباحث عمده از او مباحث محیط زیستی که کدام یک از این پروژه آثار محیط زیستی کمتر داره. فقط گزینه خوشتپه مطالعه کردن و گزینه که روسا توصیه کردن و گزینه دشت جمر اصلا مطالعه نکردن. مرحله دوم مطالعات بعد از فیزیبیلیتی استادی، مرحله مطالعات تفصیلی یا دیتیل دیزاین یا دیزاین تفصیلی که باید می‌رفتن، که اتفاقا در مطالعات امکان سنجی شرکت هم توصیه کرده که باید مطالعات تفصیلی انجام بشه برای بعضی پروژه. آقای اشرف خانی با همون روش‌های تشنج‌آمیزی که داشت و همون تفکرات که داشت، با همین فیزیبیلیتی استادی که حجم تقریبی کانال تعیین کرده با استفاده از همون زمین‌های پیندسته که معلوم نیست هم زیر کشت بره 40% از او بره 50% از او زیر کشت بره، قابل کشت باشه یا قابل کشت نباشه، با همون مطالعات امکان سنجی، با همون حجمی که برای کانال تعیین شده بود، از طریق یک شرکت مصنوعی که خود اینا ساخته بودن به نام پروژه انکشاف ملی که در واسه کمال خان هم دخالت میکرد، فقط اینا بلد بودن 4 ماشینری بگیرن و یک کانال رو حفر کنن، از طریق شرکت به ساخت و ساز ازش شروع کرد و شاید بگیم به نحوه، به خاطر که بس خیلی ناجوان مردانه نشد که هی شما طالبار میکوبیم، هی شما طالبار میکوبیم، شاید بگیم به نحوه آقای اشرف غنی طالبار هم مجبور کرد که این پروژه به هر حال به یک شکل ادامه بدن.
به عنوان سوال پایانی وزیر صاحب، خود قوشتپه در حال حاضر این کانال نمیدانم حدود 10 میلیارد متر مکعب آب سالانه در خود جای بده وزیر صاحب؟
بله حدود 9 تا 10 میلیارد متر.
حدود 9 تا 10 میلیارد. این 9 تا 10 میلیارد اگر در کانال‌های مختلف می بود، احتمال خطر او برای افغانستان و زمین‌های اطراف کشت پروژه کمتر بود، یا اینکه نه میزان خسارات را کمتر نمی‌کرد و وضعیت همینی که هست می بود؟
خب ببینیم این خطرش از چی جهت بررسی میکنه. اول خطر سیاسی قضیه طبیعتاً بله خطر کمتر بود. وقتی مثلا شما گفته میشه سبب همه تخم مرغ خورد در یک سبد میگذاریم، اگر ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان مجموعاً تصمیم بگیرند که کار انجام بدن، همین حال تاجیکستان بیشترین تأسیسات منابع بیشترین حداقل دو بند تاجیکستان 20 میلیارد متر مکعب آب میتونه در کنترل خود بگیره. با وجود که تاجیکستان یک کشور رواداره، حدود 60% از آب امو یا نزدیک به 40 میلیارد متر مکعب کاملا مربوط به تاجیکستان، بسیار رایگان در اختیار همسایه از طریق توافق قرار داده، فقط 9 میلیارد متر مکعب به خود اختصاص داده. اما اگر اینا تصمیم بگیرن که آب به سر افغانستان تحت به اصطلاح محاصره یا بلاک قرار بدن، نمیگیم به راحتی، اما خب این قابلیت دارن، چرا که تاسیساتی در تاجیکستان دارن. این مساله. بحث دوم بحث خطرات سیلاب و اینا، طبیعتاً خطرات سیلاب اگر شما 10 کانال دارین، نه تنها به 1/10 کاهش پیدا میکنه، بلکه به 1/3 کاهش پیدا میکنه. گرچه ما اگر بخوایم این حجم خوشتپر به 10 پروژه هم تبدیل کنیم، بازم 10 پروژه هم میشه مگا پروژه. هم مگا پروژه هم اثرات زیست محیطی به اصطلاح گسترده داره که نیاز به مطالعات داره. اما خب چی از لحاظ حجم سیلاب، چی از لحاظ مباحث رسوب، قلیه ساختن زمین ها به اصطلاح زایات آب، خوش شدن بستر دریاچه، همه اینا تقریبا نمیشه بگیم که به نصف، بلکه آثار زیست محیطی در منابع آب، آثار سیلاب به شکلی که ما میگیم اکسپوننشال، به شکل توالی کم میشه، خطرات به شکل توالی افزایش پیدا میکنه و همچنین مفاتر هم به همین شکل میتونیم که بالا ببریم. اما خب ما بازم گفتم نمیخوایم قضاوت ناجوان مردانه اینجا انجام بدیم که با طالبا مخالف.
سپاسگزار از شما آقای علی احمد عثمانی، وزیر اسفق انرژی و آب افغانستان، از اینکه امروز وقت دادید و مهمان برنامه کاکتوس پلاس بالشکری بودید.
همچنین سپاس از شما که برنامه خوب فراهم ساختیم، اگرچه که مباحث قطعا همونطور که شما گفتیم بسیار ناقصه. ما یک بحث بسیار عمده که سر منابع آب افغانستان داریم، بحث سیاسی آبه، ای که آب آیا میتونه عرصه تقابل با همسایه باشه یا نباشه، بحث جنگ آبه که ده میان میگن که جنگ آب در 2030 شروع میشه، ما در 2017 گفتیم که نه، جنگ آب شروع شده، با شدت ادامه داره، چون جنگ آب یک جنگ انسان با انسان بر سر آبه، یک جنگ انسان با طبیعت بر سر آبه. جنگ انسان با طبیعت بر سر آب بسیار از مدت ها قبل در افغانستان، از زمانی که منابع افغانستان رو به تقلیل گذاشته شده شروع شده. این بحث که ما باید بررسی کنیم که آیا درسته که آب هر سه تقابل با همسایه‌ها قرار بگیره، یا با توجه به جنگی که ما با طبیعت داریم و صلحی که باید با طبیعت انجام بدیم، باید هم همسایه‌ها با هم همکاری کنیم تا بتونیم در این تقابل یا در این همخوانی و سازش با طبیعت بتونیم موفق بشیم.
سپاسگزار، تشکر از شما. اگر موافق بودید در وقتی دیگر حتما بحث‌های بیشتری خواهیم داشت.
حتما، ما چون اگر اداره فعلی واقعا در او عزم و اراده وجود داشته باشه برای که به افغانستان کار انجام بدن، ما هم مسائل بسیار زیادی داریم، هم برای اداره فعلی هم برای همسایه‌ها که مطرح کنیم، چون هنوز ما می‌بینیم تفکر سنتی در افغانستان حاکمه و این تفکر سنتی مجموعاً همه ما می‌کنه. باید از این تفکر به سمت تفکر مدرن آب ما مراجعه کنیم. اگر در این اداره عزم برای کار وجود داشته باشه، قطعا میتونن کارهای خوبی انجام بدن.
سپاسگزار شما جناب آقای عثمانی، خدا نگهدار. سپاسگزار از شما بینندگان محترم برنامه کاکتوس پلاس بالشگری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا، امیدوار هستیم که بحث خوبی بوده باشه و شما استفاده کرده باشه. خدا نگهدار.